أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کتاب قرض سه عنوان مطرح بود، یکی اینکه القرض ما هو، یکی اینکه ما یسه و اقراض او ما هو، یکی هم احکام قرض است. تا حدودی اون دو عنوان بحث شد، اما درباره احکام قرض که آیا قرض عقد لازم است یا عقد جایز، قبلا روشن شد به اینکه یه تفاوت اساسی بین عقد قرض بین عقد قرض و سایر عقود هست. برای اینکه عقود دیگر یا اصلا مفید ملکیت نیست، مثل آریه و ودیعه و امثال اینها، یا مفید ملکیت بدون عوض هست مثل هبه، یا مفید ملکیت با عوض است که زمان معاوضه است مثل بیع، اجاره و مانند آن. قرض مفید ملکیت هست نظیر آریه و ودیه نیست، و مفید ملکیت معل عوض هست نظیر هبه نیست، لکن عوض قرض همون زمان ید است نه زمان معاوضه. کالایی را که قرض داد، چیزی را که قرض داد، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت میطلبد، نه اینه که در قرض چیزی را تملیک بکند در قبال ثمن که زمان او زمان معاوضه باشد، نظیر بی. در بی زمانش زمان معاوضه است، یعنی فروشنده کالای را تملیک میکند در عوض ثمن، خریدار ثمن را ضامن است، برخلاف قرض. در عقد قرض، قرض دهنده چیزی را تملیک نمی کند در برابر یک ثمن، بلکه چیزی را تملیک می کند و عوض او را می خواهد. بنابراین این فرق جوهری بین قرض، عقد قرض و سایر عقود هست. چون همچه فرقی بین عقد قرض و سایر عقود هست، جداگانه باید بحث بشود که آیا عقد قرض عقد لازم است یا عقد جایز. لزوم و جواز هم در بحث‌های قبل مشخص شد که دو قسم است، یک لزوم حکمی است، یک لزوم حقی. لزوم حقی آن است که قابل اسقاط هست و قابل ارث هست و مانند آن. بی یه عقد لازم است، اگر کسی یه کالای رو خرید، ورثه او همونطوری که اصل این کالا رو ارث میبرن، این لزوم رو هم ارث میبرن، کسی نمیتواند این معامله رو فسخ کند. در قبال این لزوم حقی یه لزوم وضعی حکمی است، نظیر لزوم عقد نکاح، که نمی شود این رو به هم زد. حق کسی باشد، قابل نقل و انتقال باشد، قابل تغییر باشد، این چنین نیست. نکاح یه عقد لازمی است که این ظاهرش لزوم به لزوم حکمی است، نه حقی. جواز هم به شرح زن، یه جواز حقی است، یه جواز حکمی. جواز حقی حکمی مثل عقد هبه، عقد آریه، این گونه از عقود جایزن، یعنی مرتب طرفین میتوانند این معامله رو به هم بزنن، این عقد به هم بزنن. اما جواز حقی مثل بی که به وسیله جعل خیار و مانند آن، این حق ثابت میشود که بتوانند به هم بزنن، وگرنه لولا این شرط این حق نبود و اینها به همون حق اولی بود، کسی نمیتونست معامله رو به هم بزنن. پس هم لزوم دو قسم است، لزوم حقی و لزوم حکمی، هم جواز دو قسم است، جواز حقی و جواز حکمی. حالا این که میگن عقد قرض عقد لازم است یا عقد جایز، منظور کدوم لزوم است، کدوم جواز است؟ اولا یه همچیزی مطرح هست که لازم است یا جایز، و ثانیاً این چه نحو لزومی است؟ درباره اصل لزوم و جواز عقد محل اختلاف است. برخی ها ادعای اجماع کردند، گفتند که عقد قرض جایز است اجماعاً، از عبارت های مرحوم شیخ طوسی امثال ذلک چنین برمی آید که اینا به چند دلیل استدلال کردند که عقد قرض جایز است، عقد لازم نیست، نظیر بیع و اجاره نیست. یکی اجماع است، دوم اینکه این اولای از عقد هبه است. در عقد هبه وقتی انسان یه چیزی رو بدون عوض تملیک بکند میتواند بگیرد، با عوض تملیک بکند که به طریق اولاست. در هبه کاملا علاقه خود را از اون مال قطع کرد، ولی در قرض کمچکار نکرد که علاقش رو با اصل مال حفظ کرد، به دلیل اینکه بر او عوض قرار داد. اگر در هبه بتواند فسخ کند و هبه عقد جایز است، در قرض به طریق اولا یا لااقل مثل اوست. دلیل سومش این است که چیزی که مورد اتفاق همه است، همه میپذیرند، این است که قرض تعهد آور نیست. یه وقت انسان خرید و فروش دارد، مثل بیع. در بیع نسیه وقتی زمان قرار دادن، فروشنده حق ندارد به خریدار مراجعه کند قبل از اون مدت ثمن را درخواست کند، چه که در سلف فروشی هم خریدار حق ندارد به فروشنده مراجعه کند اون کالا را طلب بکند. اگر مسمن نسیه است، یعنی سلف فروشی شد، مشتری حق مراجعه ندارد قبل از وقت. اگر ثمن نسیه شد، فروشنده حق ندارد مراجعه کند قبل از وقت. ولی در مسئله قرض اینطور نیست. قرض دهنده هر وقت خواست میتواند به مقترض، به قرض گیرنده مراجعه کند، حقش بگیره. خب این هست که مقرض قرض دهنده در هر زمان و زمینی وقتی بدهکارش دید ازش طلب بکند. حالا که این چنین است، در هر وقتی خواست از بدهکار عوض را بگیرد، اگر عینش موجود است به طریق اولا، خب عین میخواد، وقتی عین را گرفت معامله میشه فسخ دیگه، قرض میشه فسخ دیگه. پس بنابراین به این سه دلیل عقد قرض عقد جایز است نه عقد لازم. این استدلالی است که از مرحوم شیخ و امثال شیخ نقل شده است، لکن این استدلال ها تام نیست. چرا؟ برای اینکه خیلی فرق است بین اینکه این عقد جایز باشد، انسان بتواند عقد رو به هم بزند، یا نه هر وقتی که خواست میتواند عوض را بگیرد. اون چه که در مسئله عقد قرض مطرح است به اجماع هم بر آن است، آن است که هر وقتی که حالا اگر ندارد که بر اساس این کانزو استت فنزت لا میسره با سب بکند، ولی هر وقتی که دارد طلبکار میتواند مراجعه کند به بدهکار، طلب خودش رو کند هر وقتی که خواست. این معنایش جایز بودن عقد نیست، چون جواز عقد معنیش این است که این شخص هر وقت خواست میتواند عقد را منحل کند، نه هر وقت خواست میتواند عوض کالای خود را به عوض مال خود را بگیرد. عوض خواستن یعنی امضای عقد، یعنی حفظ عقد. فسخ عقد یعنی به هم زدن عقد که اصل مال باید برگردد. چه اجماعی است که گفتن نمیتواند عین را بگیرد، هر وقتی خواست بدل را میگیرد، این معلوم شد عقد باقی است دیگر، از وقت نشده. شما اجماع دارید بر این که میتوان فسخ کرد، عقد جایز است، هرگز هم اجماعی ندارید. چجور ادعا اجماع میکنید که عقد قرض عقد جایز است، در حالی که گفتن طلبکار هر وقتی خواست میتواند عوضش رو بگیرد، معلومش عقد هست. اگر عقد نبود که خب این رو میگرفت نه عوض رو. پس این اجماع اساسی ندارد، برای اینکه بسیار همه شما آیون یه نظری میدید که با بقای عقد هماهنگ است، نه با فسق عقد. قیاس او با هبه هم قیاس مع الفارق است. دلیل سومتون این بود از راه اولویت، خیر اولویت در کار نیست. اگر شخص بتواند عوض مال خود را بگیرد، این از کجا دلیل است بر اینکه به طریق اولا مال خودش میتواند بگیرد؟ چون مال او نیست، چون با او با عقد قرض این کالا را تملیک کرده به بدهکار، به مقترض، و تملیکت شده ملک، میشه ملک او. این چی رو میتونه به مال مردم دخالت در مال مردم بگیره؟ مال مردم بگیره، مال مردم، این مال او نیست. عقد قرض مملک است، مقرض یک کالایی را یک مالی را به مقترض قرض داد، شده ملک مقترض. به چه دلیل میتونه او رو بگیره؟ این استصحاب ملکیت در جاش محفوظه. خود مرحوم شیخ برای اثبات لزوم عقد به همین استصحاب ملکیت تمسک کردن. میگفتن به این که این مشتری قبل از اینکه بایه مراجعه کند این کالا ملک او بود، بعد از مراجعه بارک نمیدونیم از ملکش خارج شد یا نه، احساب ملکیت میکنیم که ثمره لزوم خواهد داد، ولو صریحا سخن از لزوم نیست. اینجا مال مال مقترض است. به چه دلیل مقترض بتونه هر وقت خواست بگیره؟ تملیک کرده بود، با یه عقدی تملیک کرده، الان این کالا ملک تلق مقترض است. بله هر وقت خواست مراجعه کند بدلش رو بگیره، بله میتونه. از اینکه هر وقت خواست بدلش رو بگیره دلیل نیست که هر وقت خواست میتونه معامله رو فسخ کنه که. پس اون ادله عامه که برای اصالت و لزوم اقامه میشه در بی و غیر بی اینجا هم شار میشه. پس اصل در بی لزوم، خب اصل در قرض لزومه، و هیچ کدام از اونها ادله که اقامه شدن اینا کافی نیست. حالا عبارت مرحوم محقق در شرایع این است که در مسئله یجوز و اغراض الجواری که محل بحث بود، دو تا حکم را باید از هم جدا بکنیم. یکی این که تمام احکام شریعت الی یوم القیامه به حرمت خودش باقی است، این حرفی درش نیست. دوم این که ما باید بین این احکام و ادله و اسائل حقوقی جمع بکنیم، کجا این باب را ذکر بکنیم، کجا این شرط ذکر بکنیم. چون مستحضرید که گرچه در بعضی از احکام بین عبد و حر فرق است، اما در بسیار از مسائل اخلاقی فرقی نیست. غیبت کردن هر دو حرام است. غیبت کردن یه انسان مؤمن چه عبد باشد چه او، اهانت کردن به مؤمن چه عبد باشد چه حر، حرام است. نگاه نامحرمانه به نامحرم چه عد باشد چه عمه چه حر، حرام است. اینا احکامی است مشترک بین حر و آزاد عبد. ما آیا می توانیم به انسان آزاد بگیم حیوان، تو حیوانی، یا این اهانت است؟ خب پس به عبدم نمیتونیم بگیم تو حیوانی. ما می توانیم بگیم اگر کسی عبد را خرید تا 3 روز خیار دارد، اما نمیتوانیم بگیم که این چون حیوان است در ردیف حیوانات قرار دارد، خیار حیوان شاملش میشه. تو قرضم همینطوره. قرض اینه که دو جور میشه حرف زد، یکی این که آدم حکم فقهی رو بیان میکنن، یکی این طرزی بیان میکند که با توهین همراه نباشد. اگر ما نمیتوانیم در فضای آزاد، یعنی این مالک نمیتواند به عبدش بگوید حیوان بیا، حیوان برو، اهانت او جایز است؟ یعنی اهانت که حرامه که. این طور نیست. ای کسی عبد شد، غیبت او، اهانت او، این جایز باشه که. اینم یه مسائل حقوقی است که از مانند حر برخوردار دیگه. اگر توهین به عبد حرام است، مثل توهین به حر، اینا جز حقوق انسانیت است، ما باید طرزی تعبیر بکنیم که به او اهانت نشه. ما باید بگیم باب و بیع الحیوان یا ناطق است یا ساحل است یا خائر، خیار حیوان یا ساحل است یا ناطق، اقراض الجواری اقراض مال یا جاریه است یا غیر جاریه. یک نحوه میشه برای اینها باب مستقل ذکر کرد و همه احکام را ذکر کرد بدون کم و زیاد، بدون اینکه تعبیر توهین آمیزی را هم به همراه داشته باشد. این یه مطلب. مطلب بعد درباره شرط تعجیل است. پس عقد در گوهر ذاتش عقد جایز نیست، قرض عقد جایز نیست، عقد لازم است. آیا میشه شرط تعجیل کرد یا نه؟ و در او هم زمان مشخص نیست که وام بده تا کی. آیا میتواند در عقد قرض شرط تعجیل بکند یا نه؟ عبارت مرحوم محقق بعد از این که فرمود و یجوز اقراض الجواری، عبارتشون این است: بعد از اقراض جوازی فرمود از ثانیه لو شرط تعجیل فی القرض لم یلزم، اگر شرط کردن که این طلب تا یک ماه یا دو ماه بمونه این لازم نیست، لازم الوفا نیست. گرچه هم شرط کرده باشن، طلبکار هر وقت خواست میتواند مراجعه کند. این سخن را بر اساس اینکه چون عقد قرض عقد جایز است، یک شرط هم باید در ضمن عقد باشد، این دو، و هر حکمی که عقد دارد شرط در ضمن عقد هم همون حکم دارد، این سه. چون عقد قرض عقد جایز است، شرط در ضمن عقد جایز هم جایز خواهد بود، لذا لازم الوفا نیست این چهار. این روی زعم این آیون. پس اگر شرط تعجیل کردن لازم الوفا نیست. چرا؟ چون شرط در ضمن عقد قرض است که عقد قرض خودش جایز است. شرط در ضمن عقد لازم لازم الوفا می شود، نه شرط در ضمن عقد جایز. در باب شروط ملاحظه فرمودید که این سخن تام نبود. اصل شرط لازم نیست در ضمن عقد باشد. شرط تعهد وابسته نیست. این نوع تعهدی، هر نوع تعهدی، تعهدهای ابتدایی هم مشمول شرط است، چون که تعهد در ضمن عقد هم مشمول شرط است. لذا المؤمنون عند شروطهم، همه این تعهدهای ابتدایی و اقسام بیمه را شامل می شود. تعهدی است که خود این تعهد مشروع است بین دو نفر، مشمول المؤمن عند شروطهم هست و لازم الوفا هم هست. احتیاجی ندارد به اینکه در ضمن یک عقدی باشد، هذا اولا. و ثانیا بر فرض که ما بخواهیم بگیم معنای شرط وابستگی است، تعهد در ضمن یک چیزی است، اصل معنای شرط که تعهد ضمنی است، این با قرار گرفتن در ضمن عقد قرض معنای شرط مشخص می شود، موضوع مشخص می شود، اونگاه المؤمنون عند شروطهم که بیانگر حکم است او رو در بر می گیرد. این دو احتیاج بهش در ضمن عقد لازم باشد نیست، در ضمن عقد که باشد اون تعهد و وابستگی که شما گفتید شرط یه امر وابسته است، اون تأمین می شود. بنابراین احتیاجی ندارد به اینکه در ضمن عقد لازم باشد. برخی ها گفتن به اینکه شرط اگر خودش جائز باشد واجب الوفا نباشد، نه تنها قرار گرفتن او در ضمن عقد لازم او را لازم الوفا نمی کند، بلکه عقد لازم را هم برمی گرداند جائز می کند. چرا؟ برای اینکه اگر شرطی ذاتاً واجب الوفا نبود، چون تعهدی هم در خارج از ذات ندارد، اگر در ضمن عقد لازم قرار گرفت واجب الوفا نخواهد شد. یک، اون مشروط علیه میتواند وفا نکند. دو، وقتی وفا نکرد مشروط له خیار تخلف شرط دارد. سه، همین شرط که در ضمن عقد لازم قرار گرفت، این عقد لازم را عقد خیاری به جایز میکند. چهار، پس شرط اون هنر را ندارد، اون صلاحیت را ندارد که با وقوعش در ضمنی عقد کسب لزوم بکند، بلکه گاهی اثر عکس دارد، عقد لازم را هم از لزوم می اندازد. این سخنان بعضی ها. برای اینکه اگر این شرط واجب الوفا نبود، ذاتاً واجب الوفا نبود، وقتی در ضمن عقد قرار گرفت مشروط علیه می تواند وفا نکند، وقتی وفا نکرد اون عقد لازم در اثر خیار تخلف شرط میشه عقد جائز. این سخن تمام است به همون سه چهار مرحله که گذشت. اولا اصل معنای شرط این نیست که در ضمن چیزی دیگر باشد. شرط یعنی تعهد، خواه ابتدایی باشد خواه در ضمن چیزی دیگر. لذا همه اقسام تعهدات و توافقنامه هایی که به عنوان عهد، نه به عنوان پیش زمینه، به عنوان تعهد، چه دو تا شخصیت حقوقی، چه دو تا شخصیت حقیقی، چه یک شخصیت حقیقی به یک شخصیت حقوقی انجام میدن، همه اینها لازم الوفا است. یه وقت است پیش زمینه است، مثل همین قرارداد تفاهمی که امضا میکنن، این پیش زمینه است، اینا دلیل بر لزوم وفا نیست. اما یه وقت است نه، یه تعهدی است منتها رقیق تر. این تعهد چه بین دو شخصیت حقیقی، بین دو دولت، بین دو فرد، بین یک شخص و یک دولت، یک شخصیت حقیقی و حقوقی، همه اینها لازم الوفا است. این معنی شرط است. پس اگر ما گفتیم این شرط ذاتاً لازم الوفا نبود، عقد لازم را هم جائز میکند، این ناسواب است. برای اینکه اصل خود این همین که این ذاتاً این کار واجب نیست، اما همین که زیر تعهد قرار گرفت واجب الوفاست دیگه. المؤمن عند شروطه، مثل چیزی که متعلق نذر شد، متعلق عهد شد، متعلق یمین شد، چیزی که ذاتاً واجب نیست وقتی متعلق نذر شد، متعلق عهد شد، متعلق یمین شد، واجب الوفاست دیگر. چیزی که ذاتاً واجب نیست وقتی متعلق شرط شد، واجب الوفاست دیگر. پس تحقق عنوان شرط مشروع به این نیست که در ضمن عقد باشد. هذا اولا. و اگر در ضمن عقد قرار گرفت، معناش این نیست که چون ذاتاً واجب الوفا نیست تخلف او جائز است، وقتی تخلف شد او عقد لازم را جائز بکند. خیر، تخلف او جائز نیست. حالا اگه کسی معصیت کرده یا لعذرن این شرط انجام نداده، بله به طبع او خیار تخلف شرط دارد. شرط تعجیل در ضمن عقد قرض لازم است، یعنی لازم الوفا است. اگر طلبکاری به بدهکار مالی را وام داد، در متن این عقد یا در ضمن عقد دیگر شرط کردن که تا یک ماه نگیرد، این لازم الوفا است که حق مراجعه ندارد. نه میتواند این عقد را فسخ کند، نه میتواند قبل از رسیدن مراجعه کند، چون این لازم لفاظ دیگر. پس اینکه ایشون فرمودن ولو شرط تعجیل فی الغرض لم یلزم، این تام نیست بلکه یلزم، این وجهی ندارد برای او. ولو شرط، تعبیر ایشون این است، ولو شرط تعجیل فی الغرض لم یلزم بلکه یلزم، چون اینا خیال کردن به این که عقد قرض عقد جایز است و اگر چونچه در ضمن عقد قرض یه شرطی شد، شرط در ضمن عقد جایز است و شرط در ضمن عقد جایز الزام آور نیست، در حالی که ثابت شد عقد لازم است. و بر فرضم عقد لازم نباشد، شرط ابتدایی باشد لازم الوفاست، فضلاً از اینکه در ضمن یک عقد دیگر باشد. چه قیاسی؟ چرا؟ چون اصل مال مال او نیست، بدل مال اوست، هر وقت خواست میتواند مال خودش بگیره، نه مال دیگری رو. خیلی یعنی خیلی فرق است بین اصل و بدل. قرض عقد است، مملک است، عین مال را تملیک مقترض کرد. الان این مال قرضی ملک تلقه بدهکار است، به چه دلیل طلبکار باید بتواند بره مال مردم بگیره؟ بدل رو بخواد بگیره برای مال خودشه. اما این مبدل یعنی اون اصل الان ملک تلقه بدهکار است، چون قرض عقد مملک است، وقتی عقد مملک بود مال او نیست. دلیل سوم کسانی که قائل بودن که عقد قرض عقد جایز است همین توهم بود. دلیل سومشون که از مرحوم شیخ نقل شد بعد از اجماع و بعد از قیاس به هبه همین بود که هر وقتی که بده طلبکار خواست میتواند برد بدل مال خودش بگیره، وقتی بدل مال خودش توانست بگیره اصل مال خودش به طریق اولا. این استدلال استدلال بود که هیچ مبنای علمی نداشت، چون اصل مال مردمه و این بدل مال اوست. اگر کسی توانست مال خودش بگیره پس مال مردم هم به طریق اولا میتونه بگیره. عقد قرض مملک است، آریه که نیست، آریه که نیست، بدیعه که نیست، هبه که نیست، بالاخره که بتواند استرداد کند این مال مردمه. وقتی مال مردم شد حق ندارد مال مردم رو بگیرد که. اگر نه، اگرچه اون که در زمانیت این مراجعه میکند مثلیست مثل قیمیست قیمت، حالا اگر این موجود است او خواست بدد میدد، نخواست نمیدد بدرش میدد دیگر، چون این مال اوست. او باید که اگر مثلیست مثل بده، قیمیست قیمت بده، مختار است میخواد این ده برگردونه برمیگردونه، ولی در اختیار خود بدهکار است. طلبکار یه همچه حقی ندارد، طلبکار بگد آقا اون رو بدید نمیتونه. چرا؟ برای اینکه اون مال بدهکار شد. بله، نه اینجا همینطوره، این باید بدلش بده. اگر خاص خودش بده که بسیار خوب اقرب است. در غالب موارد مطابق با احتیاطم همین است که خود عین موجود است، چون اقرب موارد همان است دیگه. اگر نخواست بده، رو علاقه ای که به این عین پیدا کرده یا خصوصیتی که به این پیدا کرده، این عین ملک و تلق اوست. اگر مثلیست مثلش میده، قیمت قیمتش میده، این مال اوست. یه وقت است که شرط فسخ بکنن، بله، اما اینجا فسخ حق ندارد، چون فسخ حق ندارد اصل مال ملک تلق بدهکار است. بدل او اگه مثلیست مثل و قیمیست قیمت رو باید به طلبکار بپردازه. خب پس این استدلالی که برخیا کردن گفتن به اینکه چون طلبکار هر وقتی که فرصت کرد میتواند مال را از بدهکار بگیرد، حقش را از بدهکار بگیرد، پس عقد قرض جایز است، این رو عدم دقت معنای جواز است. عقد وقتی جایز است که بتوان خود اون عقد را به هم زد، نه اینکه هر وقتی که سام بخواهد اون عوض را بگیرد معنیش اون عقد جایز است. عوضگیری معنیش بقای عقد است، حفظ عقد است. پس اینکه مرحوم محقق فرمودن ولو شرط تعجیل فی القرض لم یلزم، این نمیتونه تام باشه، بلکه یلزم، چه در ضمن همون عقد قرض شرط بکنه چه در ضمن عقود دیگر. و کذا لو اجل الحال لم یتعجل، اگر چون چه وامی سر رسید شد بعد ای رو برای او مدت ذکر کردن، یه وقت است که حالی رو معجل میکنن، یه وقتی معجلی رو حال میکنن، یه وقتی در اصل قرض تعجیل رو شرط میکنن. در اونجا که در اصل قرض تعجیل رو شرط کردن لازم میشود، گرچه محقق فرمود لم یلزم. در فرع دیگر فرمود و کذا لو اجل الحال لم یتعجل و فیه روایت مهجورت تهمل علی الاستحباب، این سخنم نمیتواند تام باشد. چرا این روایت مهجور است؟ اگر شرطی فی نفسه مشروع بود مشمول ادله دلیل المؤمنون عند شروطهم هست. تو قاعده المؤمنون عند شروطهم هم ملاحظه فرمودید به قدری این دلالت بر وجوب دارد که گذشته از اینکه جمله اسمیه است، جمله خبریه است، که به داعی انشاء الغا شد، تعبیرش این نیست که مؤمن به عهدش وفا می کند، بلکه آدرس می دهد، می فرماید که مؤمنی می خواهی پیدا کنی پای امضایشه. این المؤمنون عند شروطهم بیان خیلی متقنی است، دارد که هر کسی امضاش محترم بشماره دیگر. مؤمن کجا ایستاده؟ کنار امضاش. نفرمود شروط بر مؤمنین و وفاش لازم است، که نظیر اوفو بالعقود نیست، که اوفو بالعقود یک تکلیف مستقیم است که به عقدتون وفا کنی. این اوفو بالعقود یه حکم تکلیفی مستقیل و مستقیم است ناظر مکلفین، که ای ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عهداتون وفا کنید. اما این المؤمنین دشرم خیلی قوی تر و غنی تر از اوفوا بالعقود است. این دارد شخصیت مؤمن رو معرفی میکنه، آدرس میدهد، میفرماید میدونی مؤمن کجاست؟ مؤمن پای امضاشه. خب این گذشته از این که جمله خبری است که به داعی انشاء الغا شده و از این جهت از اوفو بالعقود قوی تر و غنی تر است، اصلا هویت مؤمن را دارد مشخص میکند. مؤمن حرفی که زد پای حرفش وامیسته. المؤمنون عند شروطهم، این خیلی فرق دارد با اوفو به شروط. این خیلی فرق دارد به اینکه یجب علی المؤمنین الوفاء بالشرط. این هویت مؤمن را دارد آدرس میدهد، میفرماید که مؤمن را میخواد پیدا کنی کنار امضاشه، هر جا امضا کرد همونجا هست. خب این تعبیر خیلی رساس برای وجوب وفای بالشرط. اگر تعهد کردن که این دین در یه مدتی باشد زود مطالبه نکند یجب الوفا، و اگر چون چه یه چیزی سر رسید دارد الان وقتشه، بعد یه تعهدی کردن که این زماندار بشه، حالا یا در ضمن عقد شرطی دیگر به مانند اون، اونجا کلون علا مبنا، هر کسی رو مبنا خاص خودش، اگه شرط ابتدایی نافذ بود که هست، نشد شرط در ضمن عقد، تا تعهد کردن که این الان که سر رسید شد وقتش رسیده است یه ما تأخیر بیندازن، این هم لازم است. پس بنابراین این دو تا مطلبی رو که مرحوم محقق در متن شرح فرمودن هیچ کدومش تام نیست. حالا ببینیم اون روایتی که ایشون فرمود فیه روایت مهجوره همین مطلب رو میرسوند یا مطالب دیگر رو. والحمد لله رب العالمین.